بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید امیدوار است بر سر توقف شهرک سازی های یهودی نشین توافقی حاصل شود. محمود احمدی نژاد میگوید ایران در زمینه مسئله هسته‌ای مذاکره‌ای نخواهد کرد. و حزب اعتماد ملی از اعمال محدودیت ها علیه خود انتقاد کرده است. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. دوشنبه 23 شهریور 88 برابر با 14 سپتامبر 2009. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. پیش از هر چیز آغاز کنیم با خبرها با همکارم مهرزاده پدرام.
با سلام و صبح بخیر. فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده و در جریان گفتگوها با رهبران اسرائیل و فلسطینی بر سر مسائلی چون توقف شهرک‌سازی‌ها و همچنین احیای مذاکرات صلح در منطقه توافق حاصل شود. جورج میشل که روز یک شنبه در بیت المقدس و در کنار شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل سخن میگفت، همچنین افزود برای رسیدن به توافق بر سر بسیاری از مسائل باقی مانده تلاشی سخت در جریان است.
While we have not yet reached agreement on many outstanding issues, we are working hard to do so. And indeed, the purpose of my visit here this week.
فرستاده آمریکا در دیدار از اسرائیل تلاش می‌کند تا با رسیدن به توافقنامه اسرائیل را متقاعد کند تا ساخت شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن را متوقف کند و همچنین کشورهای عرب نیز برای رسمیت شناختن اسرائیل گام بردارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید تهران برای گفتگو با گروه 5+1 درباره مسائل جهانی آماده است، اما در زمینه فناوری هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت که بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی و قطعی ایران است و ایرانیان با هیچ کس بر سر حقوق انکارناپذیر خود مذاکره نمی‌کنند. حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به دستگاه قضایی ایران نسبت به اعمال محدودیت‌ها علیه این تشکل سیاسی اعتراض کرد. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه خود با انتقاد از تنگ شدن فضای سیاسی موجود و همچنین توقیف روزنامه‌ها و احزاب فعال سیاسی از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستند تا در مورد رفع محدودیت‌ها علیه این حزب اصلاح طلب اقدام کند. سه شنبه گذشته دفتر مرکزی حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب به حکم دادستانی تهران محروم شد. ماموران امنیتی در همان روز محمد داوری سردبیر وبسایت اعتماد ملی را نیز بازداشت کردند. امام جمعه موقت سنندج بامداد روز یکشنبه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برهان الدین عالی از روحانیون سنی مذهب سنندج مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله از پای درآمد. اینا نوشت زارب یا زاربان ساعتی پس از نیمه شب به خانه برهان الدین عالی مراجعه کردند و پس از آن که او در را باز کرد هدف تیراندازی قرار گرفت. در ایران سایت پارلمان نیوز خبر آزادی علیرضا بهشتی را منتشر کرد. علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی و نماینده او در کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات که 18 خرداد ماه بازداشت شده بود، دیشب پس از 4 روز از زندان آزاد شد.
مرسد پدرام بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز کرده برای پیشبرد تلاش‌های صلح در منطقه. در این باره گزارشی داریم. موضوع تجاوز در زندان‌های ایران همچنان خبرساز است. گفتگوی خواهید شنید با فیلمسازی که یکی از آسیب دیدگان در کهریزک را به پای دوربینش آورده. درباره کشته شدن امام جمعه سنندج در روز گذشته نیز گفتگوی خواهید شنید با یک فعال حقوق بشر در منطقه. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره خاورمیانه. جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، دور تازه‌ای از فعالیت‌های خود برای پیشبرد تلاش‌های صلح بین‌المللی را بین اسرائیلیان و فلسطینیان آغاز کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی.
نتیجه گفتگوهای جورج میچل، نماینده ویژه پرزیدنت اوباما در شرق میانه عربی، تعیین کننده احتمال انجام دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان ماه جاری میلادی خواهد بود. آقای میچل روز یک شنبه با وزیران خارجه و دفاع اسرائیل به گفتگو پرداخت و قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، و روز سه شنبه با محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطین دیدار کند. روشن نیست که آیا نماینده ویژه آمریکا از کشورهای عربی منطقه نیز دیدن خواهد کرد یا خیر. در آستانه دور تازه گفتگوهای جورج میچل، فلسطینی‌ها بار دیگر تصریح کردند که از خواسته خود مبنی بر توقف کامل گسترش آبادی‌های یهودی نشین پیش از آغاز گفتگوهای صلح با اسرائیل صرف نظر نخواهند کرد. صائب ارکات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها، روز یکشنبه در این زمینه گفت که پرزیدنت محمود عباس از نماینده آمریکا خواهد خواست تا اسرائیل را برای توقف کامل شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی تحت فشار قرار دهد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که بنیامین نتانیاهو به اعضای حزب دسترسی لیکود گفته است که دولت وی آماده آغاز گفتگوهای صلح است ولی حاضر به اقفال خود نیست. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه برای گفتگوهای یک روزه با پرزیدنت حسنی مبارک راهی قاهره پایتخت مصر شد. از اردیبهشت ماه گذشته این دومین دیدار رهبران مصر و اسرائیل به شمار می رود. گفته می شود علاوه بر فراگرد صلح، احتمال می رود که این دو پیرامون مبادله زندانیان فلسطینی نیز گفتگو کنند که آزادی گیلاد شلیت، سرباز اسیر اسرائیل در زندان گروه حماس، را نیز شامل خواهد شد. مصر برای آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل میانجیگری می کند و در همان حال می کوشد که راه را برای آغاز گفتگوهای صلح در منطقه هموار سازد. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز یکشنبه خود به نقل از یک مقام فلسطینی و منابع اتحادیه اروپا نوشت که اسرائیل و فلسطین ماه آینده گفتگوهای خود را با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین طی دو سال آتی آغاز خواهند کرد. در این میان شیخ محمد حسین فضل الله، یکی از روحانیون ارشد شیعه در لبنان، روز یکشنبه با صدور فتوایی عادی سازی روابط با کشور یهود را نهی و برخلاف دین قلمداد کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که در فتوای شیخ فضل الله تاکید شده که روابط با آنچه که به گفته وی دشمن صهیونیست نامیده میشود به هر صورت و شکلی برخلاف شرع اسلام است. از همسایگان عرب اسرائیل تنها دو کشور مصر و اردن این کشور را به رسمیت شناختند و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله صبحگاهی رادیو فردا را پی می گیریم با گزارشی درباره موضوع تجاوز و آزارهای جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران. روز یک شنبه، درست یک روز پس از آنکه کمیته سه نفره قوه قضاییه مدارک مهدی کروبی را جعلی خواند، رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، فیلم کوتاهی را در اینترنت منتشر کرد. در این فیلم ابراهیم شریفی، کسی که میگوید در رویدادهای پس از انتخابات به او در زندان تجاوز شده، از آنچه در بازداشتگاه و پس از آن بر او رفته است سخن میگوید. برای آگاهی بیشتر از مستند رضا علامه‌زاده، همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی با او انجام داده است که میشنویم. رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن هلند:
فیلم اخیری که من در یوتیوب گذاشتم در مورد یکی از قربانیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی که بعد از ماجرای انتخابات انجام گرفته، در واقع سومین سند از سری اسنادی است که در مورد این فاجعه انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر میشه. البته افرا افراد بسیار زیادی با من تماس گرفتن، ولی خب من تا اطمینان پیدا نکنم که این حرفا درسته و در واقع اون آدم ها آدم های واقعی هستن، اقدامی برای انتشارشون نمی کنم.
کسی که در این فیلم هست برخلاف دو فیلم قبلی شما که موضوعش البته تجاوز در زندان ها، اون هم در دهه 60 بود، اما این مورد یک پسر جوان هست. میخواستم بپرسم شما چگونه اصلا با ایشون آشنا شدین و از کجا تونستین اطمینان بکنین آنچه میگه درسته؟
در مورد آشنایی همون روزهایی که از این زندان موقتا آزاد شده بود که با آقای کروبی هم تماس گرفت، با من هم از طریق ایمیل تماس گرفت. خب من تا مدت ها باش ایمیل در بدل می کردم. برخی از این نامه ها که در همین فیلم گذاشتم حاصل اون دوره است که من با ایشون در تماس بودم و مرتبشون می پرسیدم و سعی می کردم از طرق مختلف ببینم که این همون کسی هست که آقای کروبی هم منتشر می کنه نامه ها شدانه، که دقیقا همون بود. این نامه که آقای کروبی منتشر کرد 48 ساعت قبل این نامه دست خود من بود و من نامه داشتم.
آقای علامه‌زاده، پس این نامه ای که به آقای کروبی داده بود پیش از اون دست شما بوده؟
بله، من صحبت از اون نامه می کنم که آقای کروبی چاپ کرد. من در این فیلم یک نامه دیگری رو که این در مورد ماجرای شکنجه و تجاوز در زندان حرف میزنه مفصل حرف زدم، ولی نامه دیگری هم داشت که این نامه رو آقای کروبی در سایت خود سام نیوز منتشر کرد و این نامه از قبل دست من بود. بله
آقای علامه‌زاده، این همون جوونی هست که در نامه‌های آقای کروبی هم اومده از طرف دادستانی او رو تهدید کرده بودن؟
بله، همونه که گفتن که ناپدید شده و بعد در گزارش اون هیئت 3 نفره حروف اول اسمشو فقط در گزارش نام بردن، یعنی گفتن الف شین که اسمش ابراهیم شریفیه و من خودش گفت که اسمشو من بگم تا سندیت داشته باشه.
فیلم ها رو خودش تهیه کرده و بعد برای شما ارسال کرده؟
برای فیلم هایی که نیست، اون جلوی تلفن موبایلش حرف زده و این رو برای من ایمیل کرده و اینو من خودم ازش خواستم و برای اینکه بتونم این نامش رو منتشر کنم، چون نظر تصویری چیزی نداشتم، همین خواستم بازم اعتماد بیشتر پیدا کنم، ازش خواستم که این کارو بکنه و اینو برای من بفرسته. وقتی من این فیلمو گرفتم دیگه خودم اون نامه رو بخشاشو خوندم و این فیلمو تدوین کردم.
آقای علامه‌زاده، از سرنوشت آقای ابراهیم شریفی در حال حاضر شما اطلاعی دارید در چه وضعیتی به سر میبره؟
نه خیلی، من از محل اقامتش و مخفیگاهش خبر ندارم، از طریق ایمیل با من در تماس، نه چیز خاصی نمیدونم.
فیلم شما صبح روز یک شنبه منتشر شد و توی وبسایتتون هم نوشتین که چندین ساعت مدام کار کردین. آیا شما خواستین که در واقع پاسخی بدین به اون هیئت 3 نفره قوه قضاییه که اعلام کردن که مدارک آقای کروبی جعلی است؟
دقیقاً می‌خواستم این کارو بکنم و در واقع خود این جوان شریف، همین آقای ابراهیم شریفی هم با همین هدف حاضر شد که این ریسک بزرگو بکنه که این تیک فیلمو با دوربینش بگیره، با تلفن موبایلش بگیره و من بفرسته، برای اینکه اهمیت داشت الان، برای اینکه در همون نامه این 3 نفره به این آقا اشاره داره و گفته که این دروغ گفته، ولی این خودش هم می‌خواسته که این قضیه روشن بشه. ولی چون من از مدت قبل با این در تماس بودم، همه جور چک کرده بودم، این بود که وقتی این حادثه رخ داد و اونم حاضر شد با اسم و مشخصات بیاد این کارو بکنه، من این فیلم ازش گرفتم.
گفتگو با رضا علامه‌زاده را میشنیدید، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، درباره موضوع یک از فیلم‌های جدیدش درباره تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. همچنان با موضوعی در ایران میمانیم. برهان الدین عالی، امام جمعه موقت سنندج، بامداد دیروز بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. درباره این خبر همکارم مازیار مکفی گفتگویی کرده است با اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، و ابتدا از او درباره پیشینه این گونه ترورها در کردستان پرسیده است. اجلال قوامی:
موج جدیدی از ترورها رو از مدت ها پیش ما در مناطق کرد می‌بینیم. ترور امام جمعه موقت ماه‌آباد مورد اخیرش هم ترور امام جمعه موقت سنندج ما مصطفی برهان عالی بود و هفته گذشته هم یه مورد دیگه هم داشتیم در سنندج، ترور قاضی کیانی دادیار شعبه پنجم مجتمع قضایی سنندج. هنوز مشخص نشده که چه فرد یا افراد یا گروه هایی که دست به این کارها زدن. به هر حال ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خشونت، حس فیزیکی و ترور با انگیزه های سیاسی و یا غیر سیاسی رو به شدت محکوم میکنیم.
گفته میشه که این امام جمعه موقت سنندج با آقای احمدی‌نژاد رابطه نزدیکی داشته و از هواداران نشون بده. آیا شما اینو تایید میکنید و اگه اینو تایید میکنید فکر میکنید هدف عوامل ترور از حذف فیزیکی افراد کمپ آقای احمدی‌نژاد در استان کردستان چی میتونسته باشه؟
عالی، اگه بخوایم یه طبقه بندی بکنیم به لحاظ سیاسی، ایشون در جایگاه روحانیان حکومتی جای میگیره و اینکه ایشون در ستاد انتخابات احمدی نژاد بوده و یا اینکه از ایشون حمایت کرده، اطلاع من درستی در این زمینه ندارم. به هر لحاظ این حق شخصی خودشون بوده که حالا هوادار احمدی نژاد باشن یا از ایشون حمایت بکنن، اما اینکه این یه توجیه بشه و یا یه دلیلی بشه برای سرکوب افراد، چه در حالا کمپ احمدی نژاد، چه در کمپ موسوی و یا هر کسی دیگه، این نمیشه یه دلیلی که بخوایم افراد رو حس بکنن و ترور بکنن. این گونه اقدامات فضا رو برای فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در کردستان تنگ خواهد کرد و بهانه است برای سرکوب جامعه مدنی و در محاق رفتن همین فضای نیم بندی که در کردستان حاکمه.
آقای قوامی، این ترور چه تأثیر در روابط شیعه و سنی داره، حالا هم تو مجموعه استان کردستان و هم بین استان کردستان و بقیه استان ها؟
در چند سال اخیر ما گروه های بنیادگرای دینی بر منطقه شاهد بودیم که اینا ظهور کردن به اسم سلفی ها، بنیادگرایان اسلامی در منطقه، که اینها کلیه جریان های کردی و حتی جریان های ملی مذهبی در منطقه کردستان از طیف هواداران مکتب قرآن کردستان احمد مفتیزاده گرفته تا احزاب کردی مثل کومله دموکرات و پژاک رو تکفیر می کردند. این جریان سلفی در چند سال اخیر هم دست به یه چیز همچین حرکاتی زده بودند، تهدید و ارعاب روشنفکران دینی در منطقه، تهدید فعالان کرد در منطقه به این بهانه که شما از خط اسلام خارج شدین، مرتدین، منحرفین و ریختن خون شما مباح و حلاله. و این جریان یه همچین کارهایی رو در کردستان مسبوق به سابقه است انجام داده. حال این شایع در افکار عمومی که احتمالاً این ترور آقای برهان عالی ممکنه کار جریان سلفی ها هم باشه، که اینها نوک پیکانشون هم متوجه افراد و یا جریان هایی هست که به نوعی با حکومت در منطقه در ارتباط هستن. اینو اگه بخوایم تحلیل بکنیم که یک اختلاف و یا جنگ بین شیعه و سنی در منطقه کردستان است، من بر این تحلیل نیستم، چون اون چیزی که به عنوان مطالبه و خاص کردها مطرح است، یه بحثش دغدغش هویت ملی و خواستهای ملی و مسائل و اختلافات مذهبی و دینی در منطقه کردنشین به اون صورت که بخوایم روش تأکید بکنیم و بگیم
گفتگو با اجلال قوامی رو میشنیدید، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، درباره ترور دیروز امام جمعه موقت سنندج. و بلافاصله به دنیای اقتصاد سری بزنیم با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در 49مین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی که شنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار پیگیری مطالبات معوق بانکی شد و گفت در یافت معوقات به ویژه از سودجویان میتواند به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. مطالبات معوق بانک ها در چند سال گذشته ابعاد نجومی به خود گرفته. از آغاز سال 1385 تا کنون، طی حدود 4.5 سال، حجم این گونه مطالبات تقریباً 10 برابر شده و از 4,000 میلیارد تومان به 40,000 میلیارد تومان رسیده، که البته بعضی از ناظران رقم واقعیان را بیشتر هم می دانند. بخش مهمی از این معوقات را می توان از همکنون وام سوخته به شما را برد، حاصلان که منابع موجود بانک ها و توان وامدهی آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و شمار زیادی از واحدهای تولیدی که زیر فشار رکود شدید اقتصادی به تسهیلات اعتباری نیاز دارند، در آستانه سقوط کامل قرار گرفتند. البته کم شدن تسهیلات اعتباری از سیاست انقباضی بانک مرکزی نیز سرچشمه می‌گیرد، که به منظور مقابله با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و اوجگیری باسن بیشتر تورم اتخاذ شده است. ولی به هر حال حجم بسیار بالای مطالبات معوقه بانک‌ها نیز به شدت بر توان وامدهی آنها سنگینی می کند. چرا بانک‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانند 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار طلب خود را وصول کنند. تردیدی نیست که بخشی از این رقم در کام راندخاران فرو رفته، صاحب امتیازانی که با استفاده از نرخ بهره‌های بسیار پایین بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی به وام‌های کلان دست یافتند و تا آنجا که بتوانند از بازپس دادن آنها کوتاهی می‌کنند. اما بخش بزرگی از مطالبات معوقه بانک‌ها نیز حاصل رکود شدید کنونی در اقتصاد ایران است و اینکه بخش خصوصی به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانش را گرفته نمی‌تواند به تعهدات خود در برابر بدهکارانش یعنی بانک‌ها عمل کند. زیر فشار نابسامانی‌های اقتصادی، سرریز شدن کالاهای خارجی به بازارهای داخلی، بحران اقتصادی جهان، آشفتگی‌های ناشی از بحران سیاسی داخلی و بسیاری دیگر از عوامل، شمار روزافزونی از واحدهای تولیدی قدرت بازپس دادن وام‌های دریافتی خود را ندارند و تازه با جریمه‌های دیرکرد نیز روبرو هستند. این وضعیت نظام ضعیف بانکی ایران را رو در روی چالشی تازه قرار داده است.
از موضوعات متعدد مرتبط با ایران گفتیم کمی از ایران فاصله بگیریم و به موضوعات بین‌المللی بپردازیم. نورمن بورلاگ، پدر انقلاب سبز جهان که سال 1970 جایزه نوبل گرفته بود، در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. همکارم شهران طبری گزارشی دارد از زندگی او.
انقلاب سبز نورمن بورلاگ که در سال 1970 به خاطر آن جایزه نوبل در رشته علوم به او اهدا شد، جان میلیون‌ها نفر را از مرگ نجات داد. اعطای جایزه نوبل به او به خاطر کشفیاتش در زمینه کشاورزی، دست یافتن به فنون تولید بذرهای پرمحصول و ازدیاد تولیدات کشاورزی بود. پیش از انقلاب سبز نورمن بورلاگ، پیشبینی‌های جهانی برای نیمه دوم قرن بیستم خبر از قحطی‌ها و گرسنگی‌های هولناکی در قاره آفریقا، شبه جزیره هند، چین و دیگر کشورهای جهان سوم می‌داد که می‌توانست منجر به از بین رفتن جان میلیون‌ها انسان شود. اما به یمن اکتشافات بورلاگ و همکارانش، محصولات غذایی بین سالهای 1960 و 1990 به بیش از دو برابر افزایش یافت. در هند و پاکستان، دو کشوری که بیش از همه از انقلاب سبز بهره بردند، محصولات کشاورزی در این دوره به چهار برابر افزایش یافت. نورمن بورلاگ در شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا در سن 95 سالگی درگذشت. او تا 90 سالگی به فعالیت‌های علمی و بشردوستانه‌اش ادامه داد. فرزندانش در بیانیه‌ای پس از درگذشت او گفتند: ما آرزو داریم زندگی او و تلاشش برای پایان دادن به رنج‌های بشری الگویی شود برای دیگران، و یادآوری کردند که او همیشه به آنها و شاگردانش می‌گفت: اهدافتان را به بلندی ستاره ها بگیرید. اگرچه دستتان به ستاره نمی رسد، اما در آن راه ممکن است گردی از آن بر شانه‌تان بنشیند. نورمن بورلاگ که نامش برای خیلی ها ناآشناست، به مراتب بیش از بسیاری از سرشناس ها به مردم جهان خدمت کرده است. او علاوه بر آن که دانشمند ارزنده‌ای بود، به انسان دوستی و فروتنی شهرت داشت. یکی از دوستان و همکارانش می گوید او جهان را مکان بهتری برای زیستن کرد. بورلاگ در اوائل قرن بیستم، 25 مارس 1914 در مزرعه‌ای در آیووا متولد شد و تا کلاس هشتم در مدرسه‌ای که فقط یک کلاس داشت تحصیل کرد. در سالهای بحران اقتصادی آمریکا به دانشگاه مینسوتا رفت و در آنجا دکترایش را در رشته بیماری‌های گیاهی دریافت کرد. او تحقیقات علمی در زمینه کشاورزی را که برایش جایزه نوبل به ارمغان آورد در مکزیک آغاز کرد. در آنجا بود که او بین سالهای 1944 تا 1960 میلادی فنون ازدیاد محصولات کشاورزی را کشف کرد و توانست بذرهای گندمی تولید کند که در مقابل آفات مقاوم بوده، چند برابر بذرهای معمولی محصول دهند. در پی بهبود بهداشت جهانی در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، دنیا با افزایش جمعیت قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. موفقیت بورلاگ در سالهای 60 همزمان بود با انتشار کتابی تحت عنوان بمب جمعیت که به خوانندگان هشدار می‌داد قحطی‌های هولناکی در راه است و جمعیت عظیمی از بین خواهند رفت. برلاگ در یک مصاحبه گفت وقتی پس از پیروزیش در مکزیک میخواست فناوری خود را به هند، پاکستان و چین منتقل کند، به او گفتند هیچ چیز نمیتواند جلوی قحطی در این کشورها و از بین رفتن جمعیتی عظیم را بگیرد. او میگفت گندم فقط وسیله‌ای برای هدف اصلیش، یعنی بهبود زندگی انسان بود. او امیدوار بود با انقلاب سبز خود کمک کوچکی به برقراری صلح جهانی کرده باشد.
چکیده ی زندگی نورمن بورلاگ، پدر انقلاب سبز جهان، گزارش همکارم شهرام تبری را می شنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اکنون حکایت را با نگاهی به مطبوعات امروز صبح تهران پی می‌گیریم.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو گفته های یکی از فرماندهان سپاه درباره بازگشایی دانشگاه ها و اعتراضات پس از انتخابات را برجسته کرده و از قول نوشته در روزهای پایانی هفته گذشته مشخص شد که قریب دو ماه و اندی در تابستان گروه های همفکر برای بازگشایی دانشگاه ها و شروع هفته دفاع مقدس برنامه‌ای 6 ماهه که حداقل تا 16 آذر ماه باشد را تنظیم کردند و نیز به نوعی در پی برنامه‌های خود به دنبال تعطیلی دانشگاه ها هستند. به نوشته این روزنامه، علی فضلی فرمانده سپاه سید و شهدا گفته معلوم شد که کار فراتر از نگاه هایی است که حوادث اخیر را حادثه ای می دانند که پایان یافته است و باید دانست که این حادثه همانطور که گفته شد آتشی در زیر خاکستر است. به گزارش این روزنامه، علی فضلی در این حال گفته البته ما هیچ نگاه امنیتی در شورای تامین استان تهران در خصوص بازگشایی مراکز آموزشی نداشته و نداریم. روزنامه رسالت اما در خبرهای مختلفی در صفحات امروز خود درخواست برخی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس درباره دستگیری و محاکمه مهدی کروبی را منعکس کرده است. این روزنامه در یکی از این خبرهای متعدد از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، نوشته برخورد قانونی و جدی با کسانی مانند کروبی که با آبروی نظام بازی می‌کنند درس عبرتی برای مدعیان دروغین می‌شود. این روزنامه در خبر دیگری به نقل از علی اصغر زارعی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، نیز نوشت رئیس جدید دستگاه قضا به عنوان نماینده ملت ایران با عوامل اصلی جریان براندازی اخیر و نیز سناریو سازان برای نظام اسلامی برخورد جدی و عاجل کند. روزنامه سرمایه اما به نقل از یکی از نزدیکان زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نوشته 50 روز است هیچ خبری از شاهپور کاظمی نداریم، نسبت به سلامتی وی نگران هستیم. به گفته این فرد که این روزنامه نامی از او نبرده، برای آقای کاظمی نیز همزمان با برخی دیگر از زندانیان از جمله صادق نوروزی، سمیه توحیدلو و محمد رضا جلایی پور که آزاد شدند، طبق اعلام مقامات قضایی مبنی بر تغییر قرار وثیقه گذاشته شده است، اما با این حال هیچ خبری از وضعیت یا آزادی او نیست. روزنامه کیهان اما از پلمپ دفتر یک مرکز که این روزنامه را مرکز فتنه وابسته به انگلیس در هرمزگان خوانده خبر داده و نوشته که مسئول این مرکز توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است. این روزنامه در این باره نوشته یک مرکز غیرقانونی که در راستای برهم زدن امنیت جامعه و وحدت بین آحاد مردم هم از شیعه و سنی در جنوب کشور با هدف به راه انداختن اختلافات و تنش قومی مذهبی اقدام تهیه، تکثیر و توزیع محصولات فتنه انگیز می‌کرد، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان هرمزگان شناسایی و با حکم مرجع قضایی در بندرعباس، پلمپ و مسئول این مرکز دستگیر شد. به گزارش کیهان، به نقل از وزارت اطلاعات، این فرد دستگیر شده به داشتن گرایش انحرافی، اعتراف و در بازرسی از محل کار و منزل متهم تعدادی رایانه، دوربین فیلمبرداری، رسیور، دستگاه تکثیر و چندین هزار نوار کاست، ویدئو و جزوات اختلاف برانگیز کشف و ضبط شده است. و در پایان، روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران درباره تعیین امام جمعه این هفته تهران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته خطیب نماز جمعه این هفته تهران در روز چهارشنبه هفته جاری به صورت رسمی اعلام خواهد شد. به گزارش این روزنامه، حجت الاسلام مرادی گفته در روز سه‌شنبه خطیب نماز جمعه مشخص و در روز چهارشنبه اعلام می‌شود. البته خبرهای زد و نقیزی که مطرح شده صحت ندارد و باید خطیب نماز جمعه را مشخص کنند تا ما آن را اعلام کنیم. جمهوری اسلامی در شماره روز گذشته خود انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از امامت جمعه روز قدس که جمعه این هفته برگزار می‌شود را تکذیب کرده بود.
و بدین ترتیب مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان خودش میرسه. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه با ما همراه بودید. با موسیقی رادیو فردا همراه باشید تا 30 دقیقه دیگر راس ساعت 9 بامداد که خبرها و گزارش‌های بیشتری خواهید شنید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آمدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ساعت پنج نیومد، اونی که دیگه دوستم نداره، اونی که میگفتش یه روزی خدای قانو قراره. دیش رفتم به یاد من نیست، آخه به کجای من کی بر کرد؟ اون فقط با یک اشاره برد تو دست به من زد. بی تو دیگه من عمری بی کسم، تو بودی گفتی به دادت میرسم، پس کو چه تو یادت رفت حرفاتو؟ بی تو رفتنیم
آرزا کلیک
نمون خدا نفرین من برای اون فقط تو آقابتش به خیلی بشه سپردمش دست خدا عمر تلف شدم کنار بذار حساب برد و باخت بهترین ها و بدترین لحظه ی زندگی مصاب شکستن غرورم کاری برام نکردش هزار دفعه شنفتم میخورم به دردش اون که دلش تا دیروز حس غرور به هم داشت دوری به هم بود از سر رفت و کلام و برداشت تو دیگه من عمری بی کسم تو بودی گفتی به دادت میرسم پس تو چه زود یادت رفتو بی تو رفته میاد
سیاوش قمصری
به اون خدا نفرین من برای اون فقط دعا عاقبتش به خیر بشه سپردمش دست خدا سلف شدم کنار بذار حساب برد و باخت بهترین ها و بدترین لحظه زندگی مصاب به اون خدا نفرین من برای اون فقط دعا عاقبتش به خیر بشه سپردمش دست خدا عمر تلف شدم کنار
تازه‌های جهان دانش.
تغییرات ژنتیک در آزمایشگاه باعث شدند که گروهی از میمون‌های کوچک در تاریکی بدرخشند. امری که در وهله اول داستان فرانکنشتاین را به خاطر می‌آورد، بخشی از تحقیقات دانشمندان ژاپنی درباره علل ژنتیک بیماری‌هایی مانند ALS و پارکینسون است. انواع خاصی از ژن‌ها در بدن باعث تولید پروتئینی می‌شوند که در تاریکی نور ضعیفی به رنگ سبز فسفوری از خود ساطع می‌کند. پژوهشگران با تزریق این ژن‌ها به بدن میمون می‌توانند به اطلاعات تازه‌ای درباره چگونگی کارکرد ژن در بدن موجودات زنده دست یابند و نه فقط در لوله آزمایشگاهی. این اولین بار است که میمون‌ها نوعی ژن غریبه را به بدن خود جذب کرده و به نسل‌های بعدی انتقال دادن. در گزارشی که درباره نتایج این آزمایشات منتشر شده است، دانشمندان ژاپنی به ابعاد و مرزهای اخلاقی این نوع پژوهش‌های آزمایشگاهی نیز می‌پردازند و آنها را تنها تحت شرایط خاص و برای تحقیق درباره بیماری‌های غیر علاج مجاز می‌دانند.
Pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته برباد. وقتی که بن‌بست
قربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد مژده رویدن آمد. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصد
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند. از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
Amor mía, mía, mía.
پیش کن برهم بزن اندازه ها رو نم عشقی بریز و خانه دل را صفا ده توی تک تاز من بکشا همه دروازه ها رو از رو با همه ناوری حالش رها کن بخشت مهربانی خانه از نوبنا کن کبیر بزار همیشه پر آلاله باشه به شرطی عشق چشمتا بوش قطلاله باشه به شرطی عشق چشمتا بوش قطلاله باشه سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم پریشونم پریشونم تو کردی دیدی چقدر آسونه با تر زدن برخونه پشیمونم پشیمونم تو کردی سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم پریشونم پریشونم تو کردی قدر سونه آتم زدن بر خونه پشیمونم پشیمونم تو کردی پشیمونم پشیمونم تو کردی
رادیو فردا
چه زد و چه شیری آینه تو رو میبین خوشا به حال